بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، اعانه خدا، کمک حضرت حق به بندگانش نسبت به نفسشون، حالا یا برای شناخت نفس یا به معنای اعانه عقل و جنود عقل بر جهل و جنود جهل، آیا اجباریه؟ یعنی عبد در تجلی کمک پروردگار هیچ اختیاری از خودش نداره و در این میدان کاری برای اون نیست، کار یک طرفه است، یعنی وجود مقدس حق نظری، عنایتی، لطفی به عبدی داره و بدون اینکه عبد اختیاری داشته باشه او رو در معرض کمک خودش قرار میده تا بالاجبار وارد ارزش‌های علمی و عملی بشه، یا اینکه نه، عبد هم در جذب این اعانه و کمک و لطف خاص و عنایت ویژه او دخالت داره و به خاطر شرایطی، حرکاتی، قدمهایی لیاقت پیدا میکنه که کمک خاص پروردگار مهربان عالم به او برسه. اگر مورد اول باشه، یعنی عبد در حوزه های ارزش های علمی و عملی قرار بگیره بدون اینکه از خودش اختیاری داشته باشه، حرکتی داشته باشه، تأمین شرایطی داشته باشه، تأمین لیاقتی داشته باشه، اشکالی که پیش میاد اینه که به سطح همه انبیاء خدا و امامت امامان و نزول کتابهای آسمانی لغو خواهد بود. چرا؟ برای اینکه تمام آیین خدا و فرهنگ حضرت حق بر دو مرحله امر و نهی استواره و امر و نهی در جای حکیمان است که مأمور توان انجام یا توان ترکش رو داشته باشه. اگر چنانچه مسئله اعانه اجباری باشه و عبد هیچ دخالتی در این اعانه نداشته باشه، معنیش اینه که پروردگار عالم بدون این که عبد رنجی ببره، کوششی داشته باشه، زحمتی رو متحمل بشه، به همه ارزش‌ها میرسه، در حالی که اینجا به اساس انبیا چه خواهد شد، پاداش و عقاب چه خواهد شد. علاوه بر این که پروردگار عالم مسئله اجبار در این محدوده رو، نه در مرحله خلقت و مرگی رو، بلکه در محدوده عمل و حرکت رو در قرآن مجید در آیات متعددی نفی میکنه و اعلام میکنه که کار من در زمینه تشریع، در زمینه تکلیف، در زمینه حرکات شما، در زمینه رشد شما کار اجباری نیست، بلکه من اعلام میکنم، امر و نهیم و بیان میکنم، مسائلم رو در اختیارتون میگذارم، امر به معروف و نهی از منکر میکنم. این شما هستید که انتخاب کننده اید، به خاطر اینکه آزاد هستید و مختار هستید. وقتی که راه حق رو انتخاب بکنید، احترام به وحی و به انبیا گذاشتید، حتما پاداش و اجر دارید. و اگر راه ضد من رو انتخاب بکنید، پس از خدا و وحی و انبیا قدر شناسی نکردید و ما قدر الله حق قدره و شما شایسته کیفر رو جریمه خواهید بود به دست خودتون. یکی از آیاتی که مسئله اجبار رو دفع میکنه و میگه عالم زندگی شما و حرکات شما عالم اجبار نیست، این آیه شریف است در سوره مبارکه انعام آیه 35 که نمونه این آیات پاسخ جبریون تاریخه. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، به وجود مقدس پیغمبر خطاب میکنه، چون رسول خدا خیلی علاقه داشتن که این حقایق غیر قابل تردیدی که برای مردم می‌فرمایند، چه از طریق قرآن چه از طریق فرمایشات خودشون، مردم راحت قبول بکنن. چون یه سلسله مسائلی بوده که با عقل و با فطرت و با ذات و با حیات انسان و با تمام جریانات مثبت هستی مطابق و هماهنگ بوده. قصه می‌خوردن که مثلا وقتی این آیه رو به مردم اعلام می‌کنن، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، چه گیری مگه در این حرف هست؟ چه اشکالی مگه در این مسائل هست؟ اینا که به نفع مردمه، به سود مردمه، آباد کننده دنیای مردمه، آباد کننده زندگی مردمه، برای چی با من مخالفت میکنن؟ توقع محبتی داشتن که مردم خیلی آسان آیات قرآن کریم رو بپذیرن، خیلی آسان برنامه‌های پیشنهادی رسول خدا رو بپذیرن، ولی مردم مخالفت می‌کردن، درگیر می‌شدن، تهمت می‌زدن، افترا می‌بستن، جنگ می‌کردن، ایشون قصه میخوردن. خداوند متعال به او خطاب میکنه: حبیب من، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر میخواستم کل رو با قدرت خودم بر اساس هدایت جمعشون میکردم که تمام جهانیان بر هدایت باشن، پیش درگیری هم پیش نیاد، مشکلی هم پیش نیاد، سختی هم پیش نیاد، اما من هدایت اجباری برای انسان نمیخوام، چون ارزش نداره، نه ارزش پاداش داره و نه ترکش سبب عقاب میتونه بشه. و توجه هم داریم همه و دقت هم داریم که ادبیات عرب واجب در معانی آیات و روایات معناش به کار گرفته بشه، یعنی ادبیات بسیار بسیار ما رو به مفاهیم و معانی آیات و روایات نزدیک میکنه. اینه که بزرگان دین ما حتی تا آخر عمرشون یه رشته مطالعهشون ادبیات بوده، مراجع قدیم، فقهای بزرگ و علما و دانشمندان قابل توجه این مسئله رو داشتن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی الفیه ابن مالک رو هر هزار خطش رو تا آخر عمرشون حفظ بودن، نگرم داشتن در ذهنشون و به کار هم می گرفتن. گاهی هم که بهشون مراجعه می شد به وسیله یه طلبه، یه آدمی که به نظر می اومد آدم فاضلی باشه، خودشون ادبیات رو گاهی از او امتحان می گرفتن. و خب این امر واجبیه، لو خوندیم در کتابهای ادبی که ما بعدش ممتنعیم، ولو شاء الله، یعنی من همچین چیزی نمیخوام، معنی لوه در آیه شریفه، اگر میخواستم بر هدایت جمعشون میکردم ولی نمیخوام، اون هدایت دیگه ارزش نداره. کاری که انسان وجود خودش رو در اون هزینه کنه، انتخاب خودش رو، اختیار خودش رو، اراده خودش رو به میدان بیاره ارزش داره. نمازی که اجباراً آدم رو وادار به خوندنش بکنن در حالی که آدم هیچ میل قلبی بهش نداره، ولی حالا یه اسلحه بالا سرش میگیرن میگن نماز رو بخون و آدم هم حتی یک کلمش رو دوست نداره به زبان جاری کنه ولی از ترس اسلحه میخونه. این هیچ پاداشی نداره. و کسی رو اگر به گناه اجبار بکنن، اسلحه بذارن رو پیشانیش بگن این دروغ رو بگو و الا میکشیمت، حالا مجبور بشه به این که یه دروغی رو بگه، این عقاب نداره. آیه دیگر: ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خدا میخواست هیچ کدوم از اینا بت‌پرست نمیشدن و معبودی غیر من رو انتخاب نمیکردن. ولی بعد لو ممتنعه، یعنی نه من نمیخوام، من آزادی مردم رو نمیخوام سلب بکنم، اختیار مردم رو نمیخوام سلب بکنم. و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. انعام آیه 107، من تو رو هم نگهبان و کارساز اینا قرار ندادم که اونها رو به اجبار وادار به پذیرش اسلام بکنی. ما علی الرسول الا بلاغ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. کار ما راهنماییه. آیه دیگر نخیر ترمز برای ترک گناه، یه ترمز اختیاریه. وقتی به من میگه این گناه این عذاب رو داره، ترس مثبت از عذاب الهی ترمزه. نمیگه که من تو رو میخوام به این آتش بکشم، میگه برای این گناه این آتش هست، حالا خودت میدونی میخوای انجام بده میخوای نده. اعلام هوشداره، اجبار نیست. این آیه هم خیلی آیه صریحیه. سوره مبارکه یونس آیه 99. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. هم تأکید کل داره هم تأکید جمیعا داره، یعنی تأکید بعد از تأکید. اگر پروردگارت میخواست لآمن من فی الارض جمیعا، کلهم جمیعا، یک بیدین در عالم دیگه وجود نداشت، یه منافق در عالم وجود نداشت، یه مشرک در عالم وجود نداشت، یه کافر وجود نداشت. کل از وقتی به دنیا می اومدن تو دایره ایمان قرار می گرفتن. من اینو نخواستم. بعد به پیغمبر می فرماید افعنت تو کره و ناس حتی یکون و مؤمنین. تو دلت می خواد اینا رو به اجبار به ایمان بکشی تا مؤمن بشن؟ نه، اجباری حبیب من در کار نیست. بگو بهشون، حالا یا انتخاب میکنن یا رد میکنن. پس این اعانه چه اعانه ای؟ این اعانه و کمک در صورتی به انسان میرسه که انسان از وجود مقدس حق یا حالا از طریق بیداری که از عقل خودش حاصل میشه، چون انسان هم با اندیشه کردن هم با دیدن هم با شنیدن عقلش به حرکت میفته و خب سوالاتی رو عقل مطرح میکنه، آدمم به دنبال جوابش میره، یا عقل نشون میده به او که چی رو بخواد. خب اگر جدی خواستدار کمک حق باشه، البته این بعد از اینه که به حق معرفت پیدا کرده و میدونه که منبع قدرت لایزال و بی نهایت اوست و میدونه هر نوع کمک مثبتی رو از او بخواد دریغ نداره، بخل نمیورزه و جدن در مقام خواستن باشه، اعانه به او میرسه. این آیه رو عنایت کنید، سوره تکویر آیه 28. خیلی آیه زیباییه و پاسخ خیلی مسائلیه که در مجالس تبلیغی از ما سوال میشه و میپرسن. این هو الا ذکرون للعالمین. این قرآن جز یادآوری کل حقایق، چه حقایق دنیایی چه حقایق آخرتی، برای جهانیان نیست. یعنی قرآن روشنگر تمام مسائل لازم برای دنیا و آخرت مردمه، اما کی از این قرآن نور میگیره؟ کی از این قرآن بهره میگیره؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. اگر بخواین که یه زندگی اصولی، یه زندگی درست و یه زندگی صحیح براتون برپا بشه، اگر بخواین از قرآن مجید و تذکر قرآن مجید و ذکر بودن قرآن مجید بهره میبرید، اما اگه نخواین نه چیزی از قرآن گیرتون نمیاد. یه کتابیه تو تاخچه خونتون، یه کتابیه تو کتاب خونتون. اما اگر بخواین یه زندگی پاکی و یه زندگی مورد رضایت خدا پیدا بکنید و این خواستتونم جدی باشه، خب میرین سراغ قرآن و از آیات قرآن به عنوان عناصر ساختمان حیات انسانی استفاده میکنین. این دائر مدار خواستن و نخواستن شماست. این که میفرماید کتاب خدا روز قیامت میزان پروردگاره، یا این که میفرماید علی علیه السلام قیامت میزان اعمال اونی که خواسته هماهنگ با قرآن بشه، قرآن برای او شافع اون مشفع، اونی که خواسته هماهنگ با امیر مؤمنان باشه قسیم الجنت و النار او رو تقسیم به بهشت میکنه، اونی که خواسته اهل دین باشه خدام رحمت و اعانه رو براش میخواد. آیه دیگر مدثر 35 تا 37، انها لعهدل کبر، این قرآن من یکی از بزرگترین پدیده هاست. خب کتاب بینمونه ایه در کمالش، در فصاحتش، در بلاغتش، در حاوی بودن بر حقایقش. کارش هم اینه، نظیرن للبشر، هشدار دهنده به انسانه. اما کدام انسان؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. ببینید تقدم و تأخر و تنابش و گردن خود انسان انداخته. تویی که با به کار گرفتن قرآن بر اساس ایمان به قرآن و طاعت پیشی میگیری، تقدم به چی؟ به رحمت خدا و به بهشت پروردگار، یا به سبب کفر و معصیت پس میمونی. او یتأخر. یه بار دیگه آیه رو قرائت میکنم، انها لعهدل کبر، قرآن من از بزرگترین پدیده هاست، نظیرن للبشر، لمن شاء، کی این نظیر بودن و میپذیره، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این گردن خودتونه که مقدم بشین یا مؤخر بشین. این حر ابن یزیده که خودش راه خدا رو انتخاب میکنه و به راه بر میگرده. اون 30,000 نفرن که به اختیار خودشون انتخاب نمیکنن، با اینکه هدایت هم شدن، با اینکه شنیدن، با اینکه 8 روز از روز دوم محرم تا بعد از ظهر عاشورا اکثر این 72 نفر براشون مسائل الهی رو بیان کردن اما نخواستن. خب یه سلسله آیاتی در قرآن داریم که اینم گاهی مردم با این آیات ایراد میکنن، میگن یهدی من یشا، خدا خواسته این هدایت بشه و نخواسته من هدایت بشم. این یهدی من یشا و یضل من یشا این ابتدایی نیستش. یعنی من وقتی بخوام علاقم نشون بدم، جدنم درخواست بکنم، تو من یشا قرار میگیرم، نخوام توی ذل و ذل و من یشا قرار میگیرم. اجباری طبق آیات گذشته کسی رو هدایت نمی کنه، کسی رو هم گمراه نمی کنه. منم که خود رو در من یشا هدایت می اندازم، خب اونجا سر اون سفره بهره می برم، خودم رو خارج از من یشا هدایت قرار میدم در ضلالت و گمراهی میمونم. خب این مسئله اعانه. و اما اعانه خدا بر نفس انسان یه معنیش اعانه بر خودشناسیه، که حالا وقتی من لیاقت نشون دادم، وقتی خواستم از طریق عقلم، از طریق شنوایی مسائل الهی و معارف حقه، از طریق تماشای اولیاء خدا دیدم که عجب راهیه، عجب انسانهایی هن، حالت خواسته برای من پیش اومد، منم دلم میخواد اهل خدا بشم، دلم میخواد اهل حق بشم، دلم میخواد در زمره پاکان قرار بگیرم و واقعاًم میخوام. یعنی ذات خواسته من یه ذات علمی داره، یه ذات حق داره و پروردگارم میبینه من جدای او هستم در این زمینه. او بخلی نداره که به من عنایت نکنه، کمک میده بر این که خود رو بشناسم. خودشناسی یه علم ریشه‌ایه. البته در اینجا خودشناسی رشته‌های مختلفی رو پیدا میکنه. یکی بدنشناسی، ان تعرف ما صنع بک، بفهمی خدا برای ساختمان وجود تو چی کار کرده. که ما در مقام این بحث نیستیم، اما کتابایی هستش برای اینکه دورنمایی از کار پروردگار عالم رو در بدن و عناصری که دخالت در ساختن بدن به اراده خدا داشته، اونا رو میتونید مطالعه کنید. خیلی هم کتابای خوبیه. یه کتاب معروفش در این زمینه اگر پیدا بشه، فیزیولوژی انسانه، که یه وقتی روبروی دانشگاه کتاب فروشی ها داشتن. بسیار کتاب عالیه. یکی آفرینش انسانه که یه دانشمند با انصاف فرانسوی نوشته و مترجم هم پاورقی های بسیار خوبی با کمک گرفتن از آیات کتاب خدا در این زمینه داره. یکی هم کتاب علم و زندگیه که بسیار کتاب مفیدیه. ما مرحله خودشناسی رو در این زمینه بردیم روی عقل و روی روح و روی باطن و روی روان انسان، که این بدن و عقل و قلب و روح و نفس، که البته هر کدامش در قرآن جایگاه خاصی دارن، حالا شاید بعدن در ضمن خطبه برسیم که قلب در آیات مربوط قلب یه حرفی رو میزنه، فؤاد در آیات مربوط به فؤاد یه حرف دیگری رو میزنه. یعنی مواردش حتی از نظر معنا به طور یقین و 100% با هم دیگه فرق میکنه. قلب تقلب، گردش، گردیدن. زمانی قلب رو در قرآن مجید مطرح میکنه که هنوز قلب حالات بالا و پایین داره، حالات شک و تردید داره، ولی زمانی همین قلب رو به عنوان فؤاد مطرح میکنه که یا در ایمان پخته شده و طمأنینه و سکونت پیدا کرده، یا در کفر به قله آخر رسیده و دیگه برگشتی نداره، یعنی دیگرگونی نداره، به جایی رسیده که خداوند به پیغمبر با عظمتش میفرمد زرهم فی خوزهم یلعبون، دیگه فایده نداره، ما انصب مطمئن من فی القبور، این آدم در قبر بدن پنهان شده، میته، صدای تو رو نمیشنوه. زمانی که قلب تأثیرگیر از حالات مختلفه، آیات عنوان قلب و مطرح میکنه، فی قلوب مرض یا مسائل دیگر قلب. اما زمانی که آیات فؤاد رو مطرح میکنه، یعنی دیگه بی حرکتی قلب رو نسبت به حوادث و به هدایت و گمراهی مطرح میکنه، پخته شده. فعده به معنی پختنه، این قلب دیگه رسیده، دیگه احوالات گوناگونی براش نمیاد. و قلبه مطمئنون بل ایمان، این دیگه استقرار پیدا کرده. این بدن، این قلب، این عقل، این نفس به نحوی که من در کتابها دیدم مورد 7 میلیون مسئله تا الان بوده، فقط انسان تنها. یعنی جمعی که در وجود انسان در شرق و غرب مطالعه کردن، این طور که بیان کردن، تا حالا توانستن انسان رو در 7 میلیون مسئله مطرحش بکنن. فقط میگن روان انسان تا حالا 42 بخش ازش کشف شده. البته بازم انسان یه موجود هنوز ناشناخته ای مونده. این معرفت نفس در بحث ما توجهش به باطن و معنویت انسان، خودشناسی بدنی نیستش، اونو در کتابهای دیگه میتونید که اسم بردم ملاحظه بکنید. برای خودشناسی که ریشه خودسازیه، این خیلی مهم. یقیناً برادرانم، تا کسی خودش رو نشناسه، موقعیت خودش رو در این عالم درک نکنه و نفهمه کیه، محال بتونه خودسازی بکنه. انسانی که جاهله به خودشه چی رو بسازه؟ جاهله به خودشه، نمیدونه کیه. خب این به قول قرآن مجید یعمهونه، یعنی یه موجود سرگردانه و راهی رو نمیتونه انتخاب بکنه تا وقتی که یشعرون بشه. از حالت یعمهون و سرگردانی درآد و در منطقه یشعرون قرار بگیره. حالا برای اینکه خود رو بشناسم در ناحیه باطن و شخصیتم، نه در ناحیه شخصم، 5 سوال مطرحه که باید پاسخ داده بشه. کیستم؟ نه کیست بدنی، این رو که تمام دانشمندان اروپا و شرق تا حدی به این کیستم واقف شدن که ترکیبات بدن، مواد شیمیایی بدن، حالات فیزیکی بدن، اعصاب بدن، رگهای بدن، گوارش بدن، پوست بدن، مغز بدن و تأثیراتی که بدن از عوامل بیرون داره، از عوامل درون داره، اینو که شناختن و دنیا پر از فساده. با این شناختن امید اصلاحی نیست، قبلن که نبوده، الانم نیست، روز به روزم بدتر داره میشه فساد بشر در کره زمین، تا جایی که وجود اقدس حق در سوره اسراء میفرماید ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایده ناس، فسادشون همه خشکی‌ها و دریاها رو گرفته. کیستم؟ یعنی دارای چه موقعیتی، چه جایگاهی در این عالمم؟ از کجایم؟ به کجا آمدم؟ برای چه آمدم؟ به کجا می روم؟ اگر ما این 5 تا سوال و پاسخ صحیحش رو دریافت بکنیم، تغییر همه جانبه در زندگی پیدا خواهد شد. من خیلی مختصر این 5 تا رو جوابش رو عرض میکنم، مفصلش دیگه با زحمت خودتون باید به دست بیاد. و این رو هم بدانید، من مکتبهای گوناگون رو در این زمینه مطالعه کردم، شاید نزدیک 200 مکتب اسمدار رو یا به طور کامل دیدم یا به طور ناقص دیدم، که در تمام این مکتبها محور انسانه و نگاه این مدرسه ها به انسانه. با سران بسیاری از مکتبها ملاقات داشتم، با سران بسیار بسیار قوی کمونیستی که کمونیستی علمی هم بودن، با سران بودایی، با سران زردشتی، با سران یهودی، با سران مسیحیت، با سران برادران اهل سنت که نمیتونن پاسخ این 5 سوال رو کامل بدن چون مایشو ندارن، نه در علومشون نه در کتابهاشون، و با سران لائیک. و تمام مطالبمونم حول محور انسان بوده و اینا نه جواب دارن بدن و نه جوابایی که میدن بعضیاشون جواب مانع و جامعه، جواب ناقصه یا جواب غلطه. تنها منبعی که به این سوالات قانع کننده جواب داده قرآن و اهل بیتن، که ما این تمسکتم به ما لن تزلو واقعا من بعدی ابدا. کیستم از نظر شخصیتی؟ سوره مبارکه بقره آیه 39، خیلی آیه جالبی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این برای هیچ موجودی در قرآن نیامده. لام لکم به معنای منفعت، اگه به معنی ملکیت نباشه که البته یه نفر ما فی الارض رو نمیتونه مالک بشه، چون ما فی الارض تقسیم بین 6 میلیارد جمعیت الان، نهایتا باید قبول بکنیم لام انتفاع. خلق لکم آفریده شده به نفع شما، ما فی الارض جمیعا. عمق این آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه هر چی در زمینه و ما مجاز دانستیم برای شما باید خرج شما بشه و شما نباید خرج ما فی الارض بشین، اون چه هست باید هزینه شما بشه، چون شما در جایگاهی از ارزش قرار دارین که میارزیده هر چی در زمین آفریدم خرج شما بشه. یعنی شما مهمان ویژه من در زمینین که من کل سفره زمین رو برای شخص شما پهن کردم. این مال فعل ارز. سوره نحل آیه 12، سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر، روز و شب در زمین، ماه و آفتاب در آسمان، و نجوم همه ستارگان، که به نوعی دخالت در حیات و برپا کردن خیمه ی حیات دارن، مسخراتون به امر سخر لکم به نفع شما قرار دادم، روز رو، شب رو، خورشید رو، ماه رو و همه ستارگان رو، پس اونا هم باید هزینه تو بشن
پست و جایگاه و ارزشت از اونام بالاتره. خیلی خوب، حالا همه هزینه تو شدن، اینجا که کار نباید متوقف، تو باید هزینه کی بشی. وقتی که تمام عناصر هزینه تو شدن، بدن تو ساختن، آثار روحی بهت دادن، آثار عقلی بهت دادن، چون همه در همه نواحی وجود ما مؤثرن، خیلی خوب، حالا تو تبدیل به یک سرمایه عظیمی شدی که این سرمایه جمع ما فی الارض و ما فی السماواته. حالا این سرمایه باید هزینه کی بشه؟ چقدر زیبا میگه زاریات آیه 56، خلق لکم ما فی الارض برای شما، سخر لکم برای شما، حال شما برای کی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و این که تو هزینه من بشی. من نیاز به تو دارم که هزینه من بشی؟ نه، من به تو نیاز ندارم، تو به خاطر جایگاه ویژت و ارزش ویژت که جواب من کیستم، اینه که از همه بالاترم، از همه. کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. عنایت بفرمایید، گاهی کلمه کثیر در قرآن به معنی کل آمد. ما یه آیه داریم درباره شیطان که کثیری از شیاطین دروغ میگن، یعنی قلیلی از اونا راست میگن. اصلا شیطان یعنی دروغگو، شیطان یعنی طاغی، شیطان یعنی کافر به خدا، شیطان یعنی دشمن خدا، یعنی دشمن انسان. من شیطان راستگوی درستگو هم داریم. کثیر در اینا یعنی کل. اینجام با توجه به روایاتی که رسیده باید کثیر به معنی کل باشه، که شما رو بر تمام ما خلقنا برتری دادم، شما یه چنین جایگاهی دارین. خب برای چی هزینه خدا بشین؟ من به خاطر ارزشتون میخوام در دنیا و آخرت نعمتها و ارزشهای ابدی و دائمی نصیبتون بشه. مجموع عنایات و رحمت خاص من در خزانه عبادتم قرار داده شده. شما از طریق عبادت به گنج ابد خواهید رسید. نمیخوام با مردنتون خاموشی در زندگیتون بزنم. من برای بعد مرگتون دنیایی که قابل مقایسه با این دنیا نیست قرار دادم، گنج ابد رو اونجا بهتون میدم، ولی این گنج در خزانه عبادت هزینه من بشین برای رسیدن به اون گنج. یعنی سود عبادتم به خودتون برمیگرده. من کیستم؟ والاترین موجود، با ارزشترین موجود، کسی هم که همه چیه زمین و آسمان باید هزینه من بشه و منم هزینه وجود بی نهایتی، چون وجود مقدس حق بشم برای یافتن گنج ابد. تا جواب 4 سوال دیگه. و السلام علیکم. هفته دیگه به مناسبت شهادت حضرت جواد، هفته بعدش شهادت حضرت باقر، تعطیل انشالله، هفته بعدش تا نزدیک محرم جلسه برقرار خواهد.